ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. مقامات اوکراینی از حملات موشکی روسیه به بندر اودسا خبر دادند. دور پنجم گفتگوهای ایران و عربستان در بغداد برگزار شد. و بهنام موسیوان در اعتراض به برخورد ماموران زندان دست به اعتصاب قضا زد. مقام های اوکراین از اصابت موشک های نیروهای روسی به یک تأسیسات نظامی و چند ساختمان مسکونی در بندر اودسا خبر دادند. به گفته آنتون گراشچنکو، مشاور وزیر کشور اوکراین، در جریان این حمله موشکی 3 تن کشته شدند. همزمان مقام های اوکراینی خاطرنشان کردند که نیروهای روسیه حملات به کارخانه آزوفستال در شهر محاصره شده ماریوپول را تشدید کردند. گفته می شود حدود 2000 تن از نیروهای نظامی اوکراینی همراه با صدها تن از غیر نظامیان این شهر در این کارخانه سنگر گرفتند. پایگاه خبری نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران از برگزاری پنجمین دور گفتگوها میان ایران و عربستان در بغداد خبر داد. بنابر گزارش نور نیوز، در این دور از گفتگوها چشم‌انداز روشن‌تری نسبت به اثرگیری روابط میان دو کشور ترسیم شده است. ایران اسفند ماه گذشته به شکل یک جانبه مذاکرات خود را با عربستان به حالت تعلیق درآورد. ایران و عربستان سعودی که در بحران‌های منطقه‌ای از جمله در یمن و لبنان با یکدیگر رقابت دارند، از سال گذشته با هدف عادی‌سازی مناسبات مذاکرات به میزبانی بغداد را آغاز کردند. بهنام موسیوند، کنشگر مدنی زندانی، در اعتراض به وضعیت خود در زندان رجای شهر دست به اعتصاب قضا زد. آرش صادق، زندانی سیاسی پیشین، در پیامی توییتری نوشت که آقای موسیوند از 3 فروردین به دلیل امتناع از زدن دستبند و پابند برای اعزام به مرکز درمانی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و دست به اعتصاب قضا زده است. وبسایت حقوق بشری هرانا آذر ماه گذشته در گزارشی از تداوم مشکلات جسمانی آقای موسیوند از جمله مشکلات کلیوی خبر داده بود. بهنام موسیوند به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به 5 حبس محکوم شده و از شهریور 1399 به زندان رجای شهر کرج تبعید شده است. ارتش پاکستان اعلام کرد شبه نظامیان در افغانستان جمعه شب در ناحیه مرزی به سوی یک پاسگاه آن کشور تیراندازی کرده و 3 سرباز را در منطقه شمال غرب پاکستان کشتند. بنابر بیانیه ارتش پاکستان، نظامیان این کشور در واکنش به این حمله شمار نامشخصی از مهاجمان را کشتند. این منطقه مرزی در استان خیبر پختونخوا شاهد فعالیت قابل توجه طالبان پاکستانی موسوم به تحریک طالبان و افزایش حملات به اهداف امنیتی پاکستان بوده است. و وزارت بهداشت ایران از جان باختن 22 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران طی شبانه روز گذشته خبر داد. به این ترتیب بر اساس آمار رسمی، شمار کل جان باختگان این ویروس در ایران تا کنون به 141,000 نفر رسیده است. بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران، همزمان بیش از 600 تن نیز به کووید 19 مبتلا شدند. آمارهای رسمی مبتلایان و جان باختگان کرونا که توسط وزارت بهداشت ایران به صورت روزانه منتشر می شود، مورد تردید جدی منابع مستقل داخلی و خارجی قرار دارد. در حالی که واکنش‌ها به سفر خانواده محمد باقر قالیباف ترکیه برای خرید سیسمونی ادامه دارد، افشا کننده این خبر از جزئیات بیشتری پرده برداشته است. به گفته وحید اشتری، خانواده رئیس مجلس ایران در این سفر 20 چمدان و ساک با خود به همراه داشتند. بیشتر در این باره گفتگو داشتم با احسان مهرابی، خبرنگار پیشین مجلس، ساکن آلمان، و ابتدا درباره هویت وحید اشتری پرسیدم.
آقای اشتری که این خبر رو منتشر کرده از گروه مشهور به عدالت جویان هستند که درباره این گروه هم روایت‌های متفاوتی وجود داره. این گروه خودشون را مستقل میدونن و به جز آقای اشتری، چهره‌ای چون میلاد گودرزی از اعضای این گروه هست که در ماجرای ویلای دختر آقای نعمت‌زاده یا ویلای داماد علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی یا بحث ویلاهای لواسانات که ماجرای آقای طبری و صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در اون مطرح بود گزارش‌های متعددی را منتشر کردند، یا بحث مربوط به تصرف املاک افراد عادی توسط افراد زینفوز. و به هر حال این نوع گزارش ها خودشون رو به نوعی چهرهای عدالت خواه معرفی میکنن، اما در مقابل گروه های معتقدن که اینها بدون حمایت سیاسی نمیتونن که فعالیت بکنن و این حمایت سیاسی هم توسط نهادهای مانند سپاه پاسداران انجام میشه. این افشاگری ها هم به نوعی به حذف افراد سیاسی از قدرت ارتباط داره و عملاً افرادی که به تعبیری تاریخ مصرفشون تموم شده با انتشار این گزارش ها حذف میشن از فضای سیاسی.
بعضی از رسانه ها مثل روزنامه جوان که وابسته به سپاه هم هست افشای این ماجرا رو به رقبای سیاسی آقای قالیباف نسبت داده و گفته که این مربوط به انتخابات هیئت رئیسه مجلس هستش.
بعیده که این موضوع خیلی روی انتخابات هیئت رئیسه مجلس تأثیر بگذاره، چون به هر حال یک اراده سیاسی مبتنی بر این بوده که آقای قالیباف رئیس مجلس بشه و اگر این اراده وجود نداشت افرادی مانند علی نیکزاد از همون ابتدا میتونستن رقیب جدی برای آقای قالیباف باشن. به نظر میرسه که موضوع تصفیه حساب‌ها خیلی گسترده تر هست و بستگی به معادلات کلانی داره که به نوعی از یکی دو سال اخیر در فضای سیاسی شکل گرفته و درگیری‌های خود اصولگرایان هست درباره آینده قدرت سیاسی که به نوعی هم میتونه به انتخابات ریاست جمهوری آینده یا حتی رهبری آینده مرتبط باشه و در این میان موضوع ریاست مجلس خیلی مهم نیست. از سوی دیگه بخشی از این تصفیه حساب ها به نوعی به درگیری های اقتصادی هم ممکنه مرتبط باشه که در فضای عمومی چندان دیده نمیشه. مثلا درباره همین ماجرای پتروشیمی میانکاله آقای قالیباف دخالت کرد به عنوان رئیس مجلس، اتفاقی که خیلی مرسوم نبود. از اون طرف گروهی افشاگری های مربوط به این پتروشیمی را به درگیری باندهای قدرت صاحبان پتروشیمی نسبت میدن. اینها به هر حال درگیری های پشت پرده هست که میتونه افرادی را که این خبر را افشا کردن دامنشون را گسترده تر بکنه و به نوعی افراد زیادی مورد سوءظن قرار بگیرن.
محمد باقر قالیباف تا به الان هیچ اظهار نظر علنی درباره سیسمونی گیت نکرده.
ماجرای فسادهای آقای قالیباف به حدی بوده که اساساً این موضوع در اون خیلی به تعبیری موضوع ناچیزی محسوب میشه. موضوع املاک نجومی شهرداری، فسادهای مالی در شهرداری، ماجرای هولدینگ یاس و در اواخر هم فایل صوتی فرماندهان سپاه پاسداران که به نقش مستقیم آقای قالیباف اشاره میشه، در اینها هم آقای قالیباف اظهار نظر جدی نکرده، هرچند در برخی از اظهار نظرها به صورت کلی گفته که به نوعی هیچ مدرکی مبنی بر فساد در شهرداری پیدا نشده. قاعدتا این هم روال نیست، یعنی به تعبیری بعیده که آقای قالیباف بخواد اساسا وارد این موضوع بشه فعلا و اظهار نظر جدی بکنه. ممکنه که یک مقدار که فضا آروم‌تر شد اظهار نظر بکنه. از سوی دیگه به هر حال این فساد مطرح شدنش بیشتر به این دلیل هست که ماهیت موضوع خیلی برای مردم ملموس بوده و مردمی که برحال به دلایل وضعیت اقتصادی زندگی روزمرهشون خیلی تحت فشار هست، این موضوع براشون خیلی جنبه خاصی داشته و به تعبیر باعث شده که بغضشون بترکه از این فسادهای دیگر که وجود داشته، وگرنه به هر حال در قبال دیگر فسادهای آقای قالیباف خیلی بحث کوچکی محسوب میشه.
نقطه نظرات احسان مهرابی خبرنگار پیشین مجلس رو میشنیدید.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد با تاکید بر آمادگی واشنگتن برای بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران گفته تهران این آمادگی را ندارد. لیندا توماس گرینفیلد احتمال داده که توافقی میان واشنگتن و تهران بر سر بازگشت دو جانبه به برجام صورت نگیرد. همزمان جوزف بوره مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا طولانی شدن وقفه در مذاکرات را سازنده ندانست. بیشتر بشنویم در این باره از کامبیز غفوری تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم فنلاند.
اگر طرفین در واقع بر سر یک سری مبناها نتونن به نتیجه برسن، طبیعتاً چیزی ندارن که برن بر سرش گفتگو بکنن، به خاطر اینکه اصل مسائلی که میبایست بر سرش گفتگو بشه، یعنی مسائل فنی هسته‌ای، تمام شده، در واقع بسته شده. مسئله دوم مسئله تحریم ها بوده که چارچوب رفع تحریم ها هم مشخص شده و بخشی از اون که گفته میشه مربوط است به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سر جاش مونده. حالا برگردیم به آن چیزی که میگویند که مسئله از حضور سپاه در لیست تحریم ها و لیست سازمان های تروریستی. اگر تنها مشکل بین ایران و آمریکا این موضوع باشه، طبیعتاً باید یکی از اونها یک قدم عقب بنشیند که بعد بیان و گفتگوها رو در وین ادامه بدن، یا یک چراغ سبزی نشون بده که حاضر کمی انعطاف پذیری به خرج بده تا طرفین برن سرش گفتگو کنن. بنابراین تا یکی از دو طرف اولین قدم رو بر نداره در جهت انعطاف پذیری، طبیعتاً طرفین حرفی برای گفتن ندارن که برن و گفتگوها رو ادامه بدن و این تعویق ممکنه که یک تعویقی باشه که کلن به شکست گفتگوها منجر بشه. الان هر دو طرف دارن یک چیز میگن، یعنی جمهوری اسلامی میگه که توپ در زمین آمریکایی هاست، اونها باید تصمیم سیاسی بگیرن، باید تصمیم سخت بگیرن. آمریکایی هم همین رو میگن، میگن که ایران است که باید اقدام بکند، تمایلی ندارد که اقدام بکند. و تمام این صحبت ها نشون میده که اون موضوع باقی مانده موضوعی است که طرفین نتونستن یک قدم حتی در جهت رسیدن به یک توافق یا در جهت تفاهم بیان جلو. و اون موضوع موضوعی هم نیست که برای مثال چند راه حل داشته باشه. مثال زدم به خاطر اینکه مسئله سانتریفیوژ ها برای نمونه مسئله بود که چند راه حل داشت. یکی از راه حل ها این بود که سانتریفیوژ های پیشرفته در ایران بماند برای مثال و تحت مهرموم آژانس قرار بگیرد. یکی دیگه این بود که از بین برود، معدوم بشود. یکی دیگه این بود که برود در کشور خارجی انبار بشود مانند روسیه. خب طرفین میومدن این راه ها رو بررسی میکردن، ولی مسئله ای که بین ایران و آمریکا هست و گفته میشه که حضور سپاه پاسداران در لیست تروریستی راه حل سومی نداره، یا باید بیاد بیرون یا باید بماند در لیست تروریستی. اگر قرار باشه باید بیاد بیرون، آمریکا باید این کارو بکنه. اگر قرار باشه بماند در لیست تروریستی، ایران باید قبول بکنه که بماند و توافق رو بهش تم بده. یعنی این یک موضوع جامد هست در واقع و طرفین یکیشون باید بر سرش انعطاف پذیری نشون بده. لذا اگر این مشکل بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده حل نشه، بقیه طرف‌های توافق یعنی اتحادیه اروپا، چین و روسیه اینجا نمیتونن کار خاصی بکنن، فعال مایشا بشن، به خاطر اینکه اینها در برجام هستن، اینها نیستن که تحریم کردن. دو طرف داریم، ما ایران و آمریکا. آمریکا تحریم کرده، ایران هم میخواد تحریم ها برداشته بشه و باید برگرده به تعهدات هسته‌ای. و اگر مسئله ای باشه که نتونن در اثرش توافق برسن، همونطور که گفتم کل مذاکرات تا اینجا ممکنه که زیر سوال بره.
دوخت نظرات کامبیز غفوری تحلیلگر سیاسی مقیم فنلاند رو میشنید در باره آینده احتمالی مذاکرات احیای برجام.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.
برای دنبال کردن اخبار و گزارش‌های ما میتونید به کانال اینستاگرام ما هم سری بزنید، instagram.com/radiofarda. به انتهای این بخش خبری رسیدیم، همچنان با ما همراه باشید.